الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر والمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و والمظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را مرتب بفرستید. در ادامه بحث دیشب کلام به اینجا رسید که تمام اعمال ما از نیت‌های ما ناشی میشه، که نیت‌ها رو به تعبیر قرآن به شاکله تعبیر آوردن. به صراحت قرآن قل کل یعمل علی شاکلته، تمام افراد طبق باطن‌هاشون نیت‌هاشون کار میکنن. به رضا رنگ اعمال ما رنگ نیت‌های ماست. آنچه نیت‌های ما هست عمل ما به همون راستا داره محقق میشه. نیت‌های ما هم از ملکات نفسانی ماست. ملکاتی را که در جان ما مستقر شد اون ملکات برای ما نیت می‌سازه. اون نیات برای ما عمل درست میکنه و چون اعمال ما در واقع امر از ملکات ما منتها با واسطه نیات ناشی میشه، تمام اعمال ما در راستای همون ملکات ماست. اگر در جان انسانی ملکات تجهد به ریاست باشه، نیاتش هم از همین ملکاته، اعمالش هم در همین راستاست. اگر ملکات کسی حب جاه و مقام باشه، نیات افراد در همین راستاست، اعمالش هم در همین محوره. بنابراین اگر ملکات مثبت شد، ملکات نورانی شد، در ملکات ما انس با خدا پیدا شد، نیت‌های ما هم نیت‌های مثبته. در نیت‌ها هم انس با خدا ما لحاظ می‌کنیم. اعمال ما هم اعمال مثبته، چون از اون سرچشمه داره ناشی میشه. و اگر ملکات ما ملکات منفی شد، رذایل اخلاقی شد، آنچه خدا راضی نبود در این ملکات مستقر شد، نیت‌های ما هم همونه، اعمال ما هم باز در همون راستاست. بلذا این نیتی را که محل بحث ما بود، از یه طرف به ملکوت ما نگاه، به اون ملکات ما نگاه میکنه، از یه طرف به اعمال ما نگاه میکنه و این نیت‌های ما همون رنگیست که گاهی عمل ما رو به ملکوت اعلا میکشونه. اونقدر این عمل نورانیست که شکل نورانیت او عرش به لرزه میاد. گاهی هم همین نیات و رنگه که اعمال ما را به ملکوت اسفل میبره، از شدت ظلمت عرش به لرزه در میاد. درباره حضرت امیر سلام الله علیه این آیه شریفه را حتما شماها چندین بار قرائت فرمودید: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. به صراحت این آیه ولی ما رو سه نفر و سه کس بیان کردن: اول ذات اقدس الله تبارک و تعالی، مالک حقیقی در این عالم وجود که همه ما در ملک حقیقی او داخلیم و همه چیز ما از اون عزیز شکست ناپذیره. بعد رسول الله که آینه تمام نمای صفات جلال و جمال الهیه. در مرحله سوم والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، افرادی را که اقامه نماز میکنن و زکات میدن در حالی را که راکع هستن. فریقین شیعه و سنی هر دو گفتن مصداق این آیه شریفه حضرت امیر سلام الله علیه که در رکوع به یک گدا خاتم عنایت کرد. بعد حضرت امیر خیلی ها آمدن در رکوع خاتم ها دادن، بلکه خاتم هاشون از انگشتری حضرت امیر بسیار سنگین تر و قیمتی تر و زیباتر و بالاتر بود. اما چرا یه دونه کار حضرت امیر کردن؟ عرش خدا لرزی آیه نازل شد در شأن علی، و چرا دیگران چندین برابر بیشتر زیادتر کردن چیزی بارشون نشد؟ این مال همون رنگیست که به عمل داده شد، اون رنگ عمل را اوج داد، آیه نازل کرد. برای بعضی ها اگر بشکافیم مضافن بین که آیه مدحی در کار نبود، بلکه چون عمل لنفس بود، عمل مبعد عن الله، از خدا دورم میکنه. جنبه های ملکوتی از جنبه های ملکی همیشه بالاتره و ملاک رو به جنبه ملکوتی نگاه میکنن، و چون علت جنبه ملکی معلوله، بین معلول و علت نگاه به خود علت میندازن، او همه کاره هست و این معلول از او ناشی میشه. بین نیت های ما و بین اعمال ما، حالا عرض کردم اعمال ما از نیت های ماست و رضا جنبه ملکوتی افضل اعظم از جنبه ملکیه. وجود متحر پیغمبر اکرم جنبه ملکیشون با دیگران فرقی نمی کرد. حضرت امیر سلام الله علیه جنبه ملکیشون با دیگران فرقی نمی کرد. بعض علمای مسیحیت به بلاد اسلامی آمدن سؤال داشتن و از علی سؤال کنید، علی که توی جمعی دورن دیگه حلقه زده بودن، سؤال میکرد این بین علی کیه؟ یا پیغمبر کیه؟ در این جمع امام کیه؟ چرا در این جمع ایران که پیغمبر و امام حجت خدا بودن یه دیگه هم بودن، این نمیشناخت پیغمبر و امام کیه؟ چرا نمیشناخت؟ چون جنب ملکی پیغمبر و امام با دیگران فرقی نمیکرد. اما آن چنانکه پیغمبر را پیغمبر میکنه، واسطه یه فیض قرار میده که تمام فیوزات عالم وجود باید به دست پیغمبر اکرم بیاد، از پیغمبر به امام بیاد، از امام به عالم منتشر بشه، جنبه ملکی پیغمبر نبود. چون جنبه ملکی با دیگران مساوی بود، پیغمبرم سر در بدن دارن، اونا هم سر دارن، پیغمبرم چشم داره، اینم چشم داره، پیغمبرم صورت و محاسن داره، اونا هم دارن، پیغمبرم دست و پا داره، اونا هم دارن. جنب ملکی یکی بود، اما یکی واسطه فیض بین خلق و خالقه، اونقدر اون جنب بالاست که در شأنش میاد لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی عالم را خلق نمی کردم. یکی دیگه اونقدر پایینه که حتی شیطانم در شیطان به گرد او نمیرسه. اون جنب ملکوتیشونه. به خاطر همین به ما دستور دادن اصلاح نفس کنیم، به ما گفتن اون باطن را تطهیر بدیم. اعمال ما معلول شاکل و نیت های ماست، نیت های ما هم معلول اون ملکات ماست، ملکوت ما هم در نفس ماست. اگر این نفس اصلاح شد ملکات درست میشه، ملکات درست شد شاکله باطن نیت ها درست میشه، اینها درست شد اعمال درست میشه. اگر نفس خراب شد ملکات خراب میشه، ملکات خراب شد باطن نیت ها خراب میشه، نیت ها و باطن خراب شد اعمال خراب میشه. این آیه شریفه قرآن در سوره وشم که وجود اقدس الله بعد 11 بار قسم، اونا با چندین تأکید فرمودن قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها، اگر نفس رو اصلاح کردیم به دستتان برگه امان و عزت میدیم، اگر نفس رو اصلاح نکردیم هلاکت برگه ذلت بهتون میدیم. برای همین نکتیست که عرض کردم، اون باطن باید درست شد، اون ملکات و نفس باید اصلاح بشه. به یک نکته مهم اهل دقت بفرمایید، بین ملک و بین ملکوت، چون این از عالم ملک، عالم ملک حقیره، جنب ملکی هم حقیره، چون نیت از ملکوت عالمه، ملکوت عالم بسیار عجیب عظیم نورانیست بزرگه، اون جنب ملکوتی هم عجیبه. و در تمام اینها ملکی و ملکوتی کنار هم بیاد این فرق هست. به چند تا مثال دقت کنید تا مطلب جا بیفته. به عنوان مثال شما عزیزان وضو میگیرید، این وضوی شما یه جنب ملکی داره یه جنب ملکوتی داره. جنب ملکی چیه؟ که در روایات فرمودن همین غسلات و مسحاته، غسلات شستن صورت میشورید، دست راست و چپ رو میشورید، بعدم مسحات سر و دو پا رو مسح میکنید. این غسلات و مسحات وضوئه. این غسلات و مسحات جنبه ملکی وضوئه. ملکوتی چی؟ الوضو نورون، الوضو مع الوضو نورون علا نور، اون جنبه نورانی ملکوتی این کاره. چون به نماز ما میستید، در نماز جنبه ملکی چیه؟ قیام کردید، بعد رکوع کردید، بعد سجده کردید، بعد قعود نشستید، رکعت بعد پا شدید، اینا تمام جنبه ملکی نماز شماست. جنب ملکوتی چیه؟ از صلات و معراج المؤمن، اوج عجیبه. از صلات و همین صلات قیامت یا در عالم غیب کنار ما میارن، که در روایت صریح آمده اذا دخل المؤمن فی قبره کانت صلات و عن یمینه، وقتی انسان را درون غیب نهادن نماز دست راست انسان وامیسته. اگر نماز لله بود با چهره نورانی میاد، اون چهره نورانی، اون صلاتی را که معراج المؤمنه، اون صلاتی که اوج و عزت هر مؤمنیه، اون جنبه ملکوتی این قیام و رکوع و قعوده. و همیشه جنبه ملکوتی از جنب ملکی بالاتر عجیبتر از این تره. حالا اگر در روایات که قبلا عرض کرده بودیم نیتو افضل من العمل، نیت از عمل بالاتره، در این عبارت هم جنبه ملکوتی را فرمودن، اون جنبه نیته، هم جنبه ملکی را فرمودن، اون جنبه عمله، که در واقع این عمل ما، به خود دقت کنید، این عمل ما به ملکوت عالم بره نیت بشه، اون نیت ما دانم ملک بیاد عمل میشه. و چون این نیت در عالم ملک آمد، یه شکل خاص به خود میگیره. ولذا بعضی ها فرمودن که تعبیر گرچه زیغیه اما خالی از لطف نیست. گفتن اگر تقوا، اگر یقین، اگر ایمان بخواد شکل به خود پیدا کنیم، چه پیغمبر و ائمه میشه. اگر بخواد به خود شکل بگیره، پیغمبر مظهر ایمانه، پیغمبر مظهر تقواه، پیغمبر مظهر ورعه. اگر ایمان بخواد به خود شکل بگیره، پیغمبر میشه. اگر تقوا، ورع، پاکی بخواد به خود شکل بگیره، از امیر سلام الله علیه میشه. بنظر در عالم ملک نیت ما رنگ شکل عمل به خود میگیره. همین عمل ما به عالم ملکوت بره، رنگ نیت به خود میگیره. در لمایی که فرمودن ان نیت و افضل من العمل، نیت از عمل بالاتره، افضله، چون ملکوت از ملک بالاتره، چون ملک به گرد ملکوت نمیرسه. با اون تعبیر انیگه به اون جنبه ملکوتی اشاره داره. افضل من العمل با این تعبیر عمل به جنبه ملکی اشاره داره. چون ملکوت افضل از ملکه، پس نیت افضل از عمله. این به این ملاک بیان کردن. در همین روایت هم یه جمله مابعد داره که اول فرموده النیتو افضل من العمل، بعد داره النیتو هی العمل، از خود نیت عمله. خب اگر خود نیت عمله، بعضی از بزرگان علم اخلاق، چون من یک نکته اینجا میخوام بگم، اون عزیز رو اسم نمیبرم، که بزرگان علم اخلاق فرمودن اگر فرمود النیت و هی العمل جنبه ملکی را در جنبه ملکوتی فانی کردن، فقط جنبه ملکوتی را بیان کردن، النیت و هی العمل. در واقع ام انیت هی العمل نیازی نیست ما جنبه ملکی را در ملکوت فانی کنیم، بلکه خود نیت اگر به تعبیر عمل میارن از این بابه که نیت عمل قلبیه، کمایی که حرکات سکن از ما هم عمل جوارحیه. اگر انیت هی العمل گفتن، واقعیته فنا هم نیاز نیست، عمل قلبی همون نیته. پرگه وامیستم، مینشینم، رکوع میرم، اعمال، این عمل جوارحی منه، بو فنا خیلی نیاز نیست. حالا باید بین گفت عیزم دقت کنم، حالا که جنبه ملکوتی افضل از جنبه ملکی شد، اون جنبه شاکله، اون جنبه باطن از جنبه ملکی اعظم شد. این خوب دقت کنید، اگر این طور شد، این خود بازش کنیم، جنبه ملکی، جنبه ملکی عمل ما معلول شاکله ماست، شاکله ما هم نیتهای ما معلول ملکاتمونه، ملکات ما هم که در نفس هست. خب اگر این ملکات در او خوب به دنیا میاد، انسان همه کارش برای دنیا میشه، بگی به دنیا برسه میشه. حالا اینو بلش کردنیم، اگر این ملکات ما رو از حب دنیا خالی کن، اینو خوب دقت کنید، این سلامات هم بفرستید. اگر ما اون ملکوت رو از حب دنیا خالی کنیم و این حب دنیا از این ملکات کنده بشه، انسانی که در غیب حب دنیا نیست دیگه به دنیا اعتنا نداره. به دنیا که اعتنا نداره، چه مردم بگن باریکلا برش فرقی نمی کنه، چه بگن مرده با برش فرق نمی کنه، در بین مردم باشه برش فرق نمی کنه، بین مردم نباشه برش فرق نمی کنه، او را مردم ببینن برش فرق نمی کنه، او را مردم نبینن برش فرق نمی کنه. چرا؟ چه اصلا توجه به دنیا در او نبود تا دنیا و اهل دنیا فرقی برای او داشته باشه. اون تعبیه برگردی به زمان اوائل انقلاب امام مهدی رضوان الله تعالی علیه که وقتی از ایران خواستن بیرونش کنن، با تبعید بیرونش کردن، خواست برگرده، یک ملت چشم به انتظار امام بودن، تمام به انتظار که امام میخواد بیاد، از امام سال امام میخواد ایران بدید چه حالی دارید؟ مردم به انتظارن، حال شما چیه؟ فرمود هیچ. چه فرمود هیچی؟ چون کارم برای مردم نبود تا مردم جمع بشن یا جمع نشن برام فرقی داشته باشه. من برای یکی دیگه کار کردم. او در هنگام از ایران بیرون کردنم، او ناظرم بود، نظارت همون مرا بس است. دارم برمیگردم، باز او ناظر منه، باز نظارت او مرا بس است. برای مردم کار نکردم تا منو بیرون کردن، چون مردم منو به فرض نمیخوان ناراحت باشم، خدا که منو میخوان خوشحال باشم. من به کسی که کار کردم، چون ملاکم اوست به او نگاه میکنم. در روز عاشورا، فردای صبح، این فردای عصری، وقتی که ابا عبدالله سلام الله علیه علی اصغر رو دست میگیره، به میدان جنگ و بلا میاد، به آقا تیر میزنن، گلو از اذن تا اذن بریده میشه، یه حالت عجیب به حسین دست داد، اما یه جمله آقا به خدا عرض کرد: خدایا چون این مصیبت در محضر توست و تو ما را میبینی، برای من این مصیبت قابل تحمله. این نکته ای بود خیلی. چون در محضر توست، من میبینی، چون منو میبینی، این نظارتت مرا بس است. عزیزان من، اینها که دارم به شما عرض میکنم، من که خودم کسی نیستم، از اونها که اهل این وادی هستن، این راه را رفتن، این را طی کردن، دارم برای شما نقل میکنم، کم خودم فیض ببرم، هم شما انشاءالله فیض ببرید. اگر نفس اصلاح شد، اگر این نفس با خدای عالم انس گرفت، اگر در این نفس هوای نفس حب دنیا نبود، انسان نه برای باریکلای مردم کار میکنه، نه برای مرزباد مردم کار میکنه. اگر این نفس اینطور نشد، کار انسان رنگ همون ملکات به خود میگیره. ملکات چه بود؟ هوای ملکات چه بود؟ دنبال همون داری میدونی. این آیه شریفه را که فرمودن من یخرج من بیتی مهاجر الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله، این جدا عزیزان توجه بهش بکنن. کسی را که مهاجرن من بیتی، مهاجر الالله، اگر انسان به سوی خدا مهاجرت کنه، مسافر الالله بشه، از بیتش برای سفر الالله حرکت کنه، در این مسیر اگر به مقصد رسید که فبها، درک مقصد کرد، اگر در مسافرت الالله به مقصد نرسید، وقع اجره علالله، مزدی بر عهده خدای عالمه. این مهاجر من بیتهی، این بیت مراد چیه؟ یه عده فرمودن که مراد این بیت اینه چون تو خونش هست برای تبلیغاتی، برای جهادی، برای یک کار عزت اسلامی، برای یک کار عنوانی حرکت میکنه. اگر به مقصد رسید، جهاد انجام داد یا تبلیغات انجام داد یا به کار رسید، او فریز عظما رو برده. اگر نه، در بین را تصادفی کرد، مرگی آمد و مرد، چون سفر الالله بود، مزدش به خدای عالمه. یه دیتار معنا کردن، یه تعبیر امام محمد رضوان الله تعالی علیه را میفرماد مراد از بیت گاهی در روایات بیت را به این باطن معنا کردند. بعدا در روایت داره لا تدخل الملائکه بیوتا فیها کلب، اگر در یه خانه سگ باشه ملک به خانه داخل نمیشه. این بیت تعبیر جان آوردن. اگر در باطن انسان جای انسانیت اگر سگیت مستقر بود، ملک به باطنی که سگ داره وارد نمیشه. اگر باطن انسان و انسانیت بود، ملک وارد میشه. زا بینتو به باطن معنا کردن. امام امت این آیه را در یک احتمال مراد از بینتو به باطن معنا کرد که اگر انسان از بیتش، از درونش، از باطن سیر الالله رو شروع کنه که بخواد به اون غایت اصلی عالم ذات اقدس الله دست پیدا کنه، اگر در این مسیر عمر کفاف کرد، به خدای عالم دست پیدا کرد، خود رسید به مقصود اصلی. اگر حرکت کرد و عمر کفاف نکرده، پیمانه عمر پر شده، چون سیر الالله بود، اجرش هم الالله، اجر بر خدای، چون الالله سیر کرده، رفته خدا رو پیدا کنه، اما عمره کفاف نکرده. برای همین داریم در بعض روایات یه طلبی آمده بر حوزه علمیه قم، میخواد درس بخونه، یه جامل مقدمات و سیوتی مقومی خوند و عبدال دنیا رفت. روایت داره فردق اما او فقیه محلول میشه. خدایا این تو مقدمات خونده، تو سیوتی مقومی خونده، همون چند کتاب اول حاضر خونده، این فقیه نبود. میگن درست فقیه نبود، اما چون در نیتش بود به کلمات امام صادق دست پیدا کنه، در عالم قبر او را درس دادیم، تعلیمش دادیم، فقیهش کردیم، قیامت فقیه محشورش میکنیم. اگر عمر کفاف نکرد، بقیه را ما میبریمش، ما راش میدازیم، ما حرکتش میدیم. یه بند خدایی بود، من یه عموی داشتم، این عمو سنی بود، یه خواستم باش بحث کنم، موقع جور نمیومد. یه بار گفتم به من که این عمو مریضه، عدال دنیا داره میره. گفتم که حالا دم مرگ برم بالای سر او، چون این دم آخر اون ولایت بهش بیاد و اون نکبت در بیاد. رفتم بالای سر عمو، جان بیماره، روی تخت مریضی افتاده. گفت عمو جان، تو به اهل سنتی، منم شیعه هستم، چند تا کلام میخوام بگم، خوب گوش کن. یه نگاه بهم کرد، گفت بگو. یه من شروع کردم از عقاید حقه شیعه، گفتم براش که پیغمبر وصیت کرد، خلافت حضرت امیر رو تعیین کرد، قضیه غدیر خم، شروع کردم از اون نکات بهش گفتم. دیدم آرام آرام یک تکونی خورد و از چشما اشکی آمد و دیدم دیگه خیلی جون نداره. گفتم عمو جان، شهادتن به علی جاری کن، چون همین نجاتت بده. تو همه حال زهر گفت اشهدن و علی جنب ولی الله، گفت و عدار دنیا رفت. گفتم به حمد لالاقل به بنایت اقرار کرد و رفت، حالا بعدش با خدای عالم چه با او میکنه. این عمری تو وادی گمراهی بود، اون لحظه آخر دم بنایت زد و کاری بر بنایت نکرد و رفت. دیگه حسابش با خدای عالمه. دیگه یک مدتی گذشت، تو فکر بودم این امویمه خلاصه کج به کجا مونده، اهل نجات، اهل نجات نیست. مردد بودم، این در عالم خواب که یک سالدانی هست عموی من نشسته که مقابل داره بهش درس میگه. اون برم یک باغ بسیار عجیبیه به عموی جان در چه حالی؟ گفت برادرزاده ممنونتم دست منو گرفتی، ازت تشکر میکنم، کمکم کردی. این آقا که میبینی داره منو به ولایت آشنا میکنه، دست داره به هم میده، اگر درستش به اتمام رسید این باغ بهشتم مال منه. هر روز بیام جلوتر تا به باغ برسم، به تعلیم دارم میگیرم. چرا؟ تو خط ولایت افتاد، اگر عمر کفاف نکرد تو را بیا بغیر ما میبریمت. تو سیر الالله بکن، نشد بعد ما میبریمت، ما کمکت میکنیم. تو حرکت بکن بعدش با ما، تو راه بیا بعدش با ما. ملکات عجیبه. البته یه حرف توی پرانتز عرض کنم من، خب به هر حال فرقی هم هست. یه بار من با زحمات، با تعب نفسی، با شب نخوابیدن، شب بیدار بودن، با جان کندن پله پله میام بالا، یکی نه این زحمات تحمل نکرد، عمره کفاف نداد و مرده. اون بار میخوام او را ببرن. بین این و اون خیلی فرق، هر دو اهل نجات هم، ثواب هر دو علالله، اما این کجا و آن کجا، خیلی فرقه. در ازا همینقدر که به کسی برکت عمر میدند تا پیمانه عمر پر نشد خود برسه بیاد، همین دادن عمر، دادن مهلت، دادن اون اسبابی را که خودش بیاد، این خود یک علامتی کاری کرده بود که ما این مهلت را به او دادیم خودش بیاد. و همه این دلالا حساب داره، عمری که کوتاه میشه، عمری که زیاد میشه، یکی را به حرکت میارن، یکی نمی... همه اینا حرف داره. اینا مسلم کسی که عمر شیعه بود با کسی را که دم آخر شیعه شد و برای ولایت کاری نکرد و رفت با هم دیگه خیلی فهم کنن. هر دو شیعه میمیرن، هر دو عزیز خدا هستن، هر دو اهل نجاتن، اما یه عمری برای ولایت جان کرد، این برای ولایت جان نکرد برای شیعه باشه، خیلی با هم دیگه فهم. حالا که این مطلب تا اینجا واضح شد، ای پله بالاتر بریم. در بحث اخلاص که ما فقط یه نگاه به این بحث انداختیم، حالا انشاءالله بعد تو مناسبت بیاد جلو و در بحث اخلاص عمیق‌تر وارد بشیم. مراتب اخلاصی که برای عزیزان بیان کنم، اخلاص چند تا مرحله داره، هر مرحله حال و هوا که انشاءالله فقط یه نگاه بهش انداختیم. در مقابل بحث اخلاص، بحث ریا جلو میاد. ریا مقابل اخلاصه. باز به همه عزیزان در اول به خودم عرض میکنم این نکات این بحث که از بزرگان علم اخلاقه، از اونها که فقط علم فقط کارشون نبود بلکه به عالم شهود دست پیدا کردن، از دیده ها پرده ها کنار برده بودن، از این کلمات استفاده انشاءالله بکنیم تا انشاءالله به کارها مون یه رنگی بیاد، از اون استفاده بشه انشاءالله. برای ریا سه مرحله قائل شدن، یعنی سه تا مورد قائل شدن. هر مورد هم دو تا مصداق داره که در اون مورد میشه شیش تا. مستاق مورد اول، ریا در اعتقادات. یه بار انسان خدای عالم یکیست، امر اعتقادیه، پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین، مقامات انبیا، اون جنبه های اعتقادات سنگین معنوی رو یه بار انسان اعتقاد نداره بین حرفا، اما حرفش میزنه. بی ریای در اعتقاداته. تو که نمیدونی پیغمبر اکرم مقامش چیه، چه یه حرف رو که خدا حالی بیست میزنی؟ این هم یکی باید بگه سر حالیش باشه. یه بار انسان به صراحت دم از اعتقادات حق میزنه، این ریای در اعتقادات به صراحته. یه بار انسان همین چیزها رو به کنایه میگه، به یه حال هوایی میگه. به عنوان مثال یکی میاد تو اعتقادات الهی بحث میکنه، این با صرف کن دادن ها با یه به به بله، با یه حرفی میگه بله ما محلشیم. اگه تو داری میگی بله ما این حرف بی خبر نیستیم، ما این چیزا رو ما هم کشیدیم، ما هم دیدیم. این ریای در اعتقادات به طور کنایه و اشاره است. این یه مورده. مورد یه خورده پایین تر در اون صفات فضائل اخلاقیه، بحث معنویت جلو میاد، بحث اون حالت اخلاص جلو میاد، بحث اون جنبه های روحانی جلو میاد. این جنبه ها را نداره، بعد میاد از این جنبه ها دم میزنه. حالا انشاءالله به همین بحث عرض خواهم کرد، یه بارم داره و دم میزنه، یه بار نداره و دم میزنه. اون صفات و ملکات نفسانی رو یه بار انسان به صراحت میگه بله این تعیید الارضی را که دارن، این بحث دلشم، اون ناله دلشم، اون حال انقطاع الالله یه حال خیلی خوشیه، برای ما هم که یه حرف رو بیخبر نیستیم، به زبان جاری کرد. یه بارم نه، به زبان جاری نمی کنه که داره صحبت میکنه، این با یه آه آهی، یه سرتکون دادن های، یه لبخند معناداری که بله ما نمیگیم اما خب بیخبرم نیستیم. این دوتا. یه بار پایین‌تر جنبه ریای فقهیه، کار انجام میده برای مردم، نماز میخونه برای بارکالله مردم، چه در اصل نماز، جزء نماز، شرایط نماز، کیفیات نماز. که نگاه شد بندازید توی رساله ها نگاه کنید، گاهی انسان نماز میخونه برای مردم، گاهی انسان نماز برای خدا میخونه، میاد در مکان خاص نماز لله رو در مسجد باریکنده ها مسجد ترک نمیشه، گاهی نماز برای خدا میخونه، در مسجد هم برای خدا میخونه، به صفحه اول ما میسه بگه صفحه اول یه خیلی فضیلت رو ترک نمی کنه، در همین ها اگه اخلاص هم میشه در نماز بخونه برای خدا، مسجد بیاد برای خدا، سر اول ما سه برای خدا، اون فیض رو بده، یه هم اون نیتاش بنده یه چی قصد داره. در تمام مراحل نیت اخلاص هم میاد، نیت غیره اخلاص هم میاد. حالا بایم ریاش رو بس میکنیم ما، ولی هیچ مراحل بلندی اخلاص هم نداره. میاد نماز اول وقت در مسجد صف اول میخونه، تو بگم باریک الله، نماز مسجدش یا نماز اول وقتش یا پای سر امام یا صف اول ته نمیشه. اینا تمام ریای در مقام عمل هست که این ریای فقهی میگن که در رساله بحثش رو کردن. این سه مرحله ریا که اون جنبه تسلی یا جنبه کنایه، قباحت و ظلمت هر کدوم به اون متعلقشه. اگر ریا در اعتقادات شد، امر اعتقادات بسیار عظیمه، ریا در اینم بسیار عظیم میشه. ریا که عظیم شد، ظلمتش هم بسیار عجیب میشه، ظلمتش هم بسیار عجیب، نکبتهاش هم بسیار عجیبه. مرحله پایین تر ریا در صفاته، او پایین تره، نکبت پایین تر، ظلمت پایین تر، باز بیا پایین تر، اون مرحله ها در عمل هست. برازه به اون متعلق اینا که انسان گرفتار اون میشه، ریاها شکل پیدا میکنه. حالا انشاءالله ادامه بس برای فرق باشم، اگر امی باقی باشه، ما اول بیم در ریا اعتقادات که اجماع کلام اینه ریا در اعتقادات آدم را اول مشرک میکنه، بعد آدم را منافق درست میکنه. که چطور انسان مشرک میشه و انسان چطور منافق میشه، انشان را اگر عمری باقی باشه بحث فردا شب ما داره. به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رها نفرماده شد. شب که شب عاشوراست، اگر یه نگاه الان به خیمه حسین بندازیم، ابا عبدالله حسن، ابا الفضل حسن، علی اکبر حسن، قاسم حسن، علی اصغر، اصحاب، بنی هاشم، همه حسن، ولولی بپاست. الحوالی سر شب حسین همه را جمع کرد. ای اصحاب من، فردا اینا با من کار دارن، میخوام به من دست پیدا کنن، کسی با شما کار نداره و اقل کاری که فردا انجام میشه اینه سرها را از بدن جدا میکنند. عزیزان من، هر کی میخواد برگرده برگرده، از تاریکیش هم استفاده کنه، جان رو به در ببره. یه دل نانجیبا رفتند، انگار از این میدان بلا برن بیرون عمر جاویدان پیدا میکنند. یه دل نانجیبا رفتند، حسین مشعل رو روشن که بگیره نشستن، عباس هم تام برو برادر، آی زهیر، آی بوریر، آی حبیب، او اوسجه، دید در اسمال شما هم با من کار برن. تا این کلمات حسین جاری کرد، حالا یکی یکی بلند شدند. حسین جان بریم تنها بگذاریم، به این میدان بلا رهات کنیم، در غندگان بیابان من را پاره پاره کنند، آن رهات کنیم، اون بلند شد حسین جان تنها بگذاریم، پردای قیامت جواب زهرا رو چی بدیم، جواب پیغمبر رو چی بدیم، جواب خدا رو چی بدیم. اون بلند شد حسین جان پشین بیم، به خدا قسم حاضرم در میدان بلا صد بار قطعه قطعم کنن، زندم کنن، باز پاره پارم کنن، از تو بکنم بلا رو دور کنم. من کجا بریم وقتی را که آمدن اون اخلاص و اون حالت باطن را ظاهر کردن. تبونه حالا جان بیایید، تک تک بیایید. آقا انگوش باز کردن، در لای دو انگوش جاشون دادن بهش دیدند. وقتی جا در بهش دیده شد، یه رو پاهاشون دیگه بند نبودند، برای تا فردا ثانیه شماری می کردند که کی میشه فردا بیاد یه میدان برن به آن که نشون دادن به نظر رو پا دیگه بند نبودند. ولی عزیزان بود، امشب شوخی میکرد، مزاح میکرد، میخندید، گفتم بابا امشب دیگه جای مزاح نیست، داره مزاح میکنی. گفت که به خدا قسم قومم میدونم، من در عمرم توی جوانی ها من شوخی نکردم، میدونم امشب آنچه حسین نشونم دون رو پا قرار ندارم، من رو پا من نیستم. حالا فردا دیگه این بدن ها دیگه آریه بود، الگا این بدن ها میخواست پرواز کنه. این من صدای مناجات، صدای نماز، صدای قرآن، اون برای صدای لحب و لعب بلند بود. میگن 15-25 تا امشب لشکر عمر احسان به لشکر امام حسین آمدن. اینجا بود که داره زینب کبرا یه دور میزنه امشب بین خیمه ها، در یه خیمه ابوالفضل برادرها بنی هاشم رو جمع کرده و بنی هاشم برادران من فردا اول ما میریم میدون، اصحاب بعد ما بیان، اگر ما باشیم اصحاب برن میدون، اینا اصحاب را سپر بلا قرار دادن، اول ما میریم بعدا اصحاب بیان. داره اینها را برای فردا آماده میکنه. زینب آمد و به خیمه اصحاب بسید و اونا دارن دیگه جمع شدن. میگه اصحاب ما با جانهامون فدای بنی هاشم کنیم، فردا تا ما هستیم از بنی هاشم کسی میدون نباید بره، اول ما میریم میدون جانمون رو فدای ابا عبدالله بنای حسین میکنیم، وقتی ما رفتیم بنی هاشم خود دارم کشی کنند. عجب حال هوایی بود، عجب اوضاعی بود، عجب عشقی امشب در این خیمه ها جاری بود، عجب زمزمه های عاشقانه جاری بود. هر کی فردا خواست سر فدای ابا عبدالله کنه. حسین جان نبودیم ما سر فدات کنیم، ما نبودیم جان را فدات کنیم، ما نبودیم فدای غلامات بشیم. ما فردا که شد میدان میدان عشق بازی بود، میدان میدان فداکاری بود. تک تک می اومدن از آقا عز بگیرن. یه جنگی بود، یه غلام سیاه چهره آمد از ابا عبدالله و حسین جان اجازه میدان میخواد. یه نگاه کرد حسین به این غلام سیاه چهره، فرمود که غلام ما تو رو کربلا نیاوردی برای ما جان فدا کنی، غلام آزادی، حالا میخوای بری برو. یه نگاه کرد و گفت یا حسین، یعنی چهره سیاه هم لیاقت نباره کشته بشه؟ یه من اونقدر بدم حد برای شما نمیتونم کشته بشم؟ درست اوا چهرم سیاهه، درست چهرم اینجوری، اما حسین تو رو میخوام. حسین آقا از به او دان ره میدان و میاد این غلام سیاه چهره بعد شادر اونقدر بدن معطر پیدا کرده که اطراف او رو بوی عطر او پراکنده کرده. اما امشب میخوام سر وقت ابا عبدالله بریم، شب حسینه. وقتی تمام اصحاب کشته شدن، وقتی همه بنی هاشم کشته شدن، این عزیز زهرا بود تنها. یه نگاه طرف کوفه انداخت و بود السلام علی مسلم ابن اخی، به اون یار خالصش در کوفه سلام داد. یه نگاه به قتلگان را، ای اصحاب من حسین یاور نداره. بر اسب حسین سوار شد. میگن این حسین با اون همه فشارها که از صبح تا به حسین با شده بود، اما وقتی سوار بر اسب آماده میدان شد انگار علی ابن ابی طالب سوار بر اسب شده، آمد به میدان. شعار حسین لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بود. آمد باز با این مردم حجت رو تمام کنه. ای مردم دعوتم کردی آمدم، نمیخواید برمیگردم، حلالی حرام کردم، حرامی حلال کردم، من از شما مالی گرفتم، از شما خونی گرفتم، چی از من میخواید؟ آیا نمیدونی من مادرم زهراست؟ نمیدونید؟ آیا کسی نمیدونه که پیغمبر از ما بود؟ جعفر طیار از ما بود؟ جناب حمزه از ما بود؟ نمیدانید که علی مرتضی از ما بود؟ وقتی به نام علی که رسید ظالم ها گفتن یا حسین بغزم لعبیک داریم با تو میجنگیم، چون با بابات علی بدیم با. اینجا حسین گریه کرده، مزید بود امیر بود حسین گریه کرد. ناندیمی سنگی پرود به پیشانی ابا عبدالله و پیشانی شکست، خون جاری شد. حسین هر بار به خیمه وارد میشد زنها رو امر به صبر میکرد. این یه باری که سنگ به پیشانی آقا زدن، حسین آمد کنار خیمه. اخیه خواهرم زینب بیا. زینب آمد بیرون، دید سر آقا شکافته، خون جاری شد. گفت زینب بیا یه خود پارچه فرمادم این سر زخم رو ببردم، زنها با این حال منو نبینن. آقا در میدان جنگ دشمن رو دنبال میکرد، اما به اون مقدار فاصله میگرفت که اگر لا حول ولا قوت الا بالله میگفت اهل خیام میشنیدن، یعنی بدانید هنوز حسین زنده است. حسین یه جنگی میکرد، یه داره به درک واسه میکرد، میامد به خیمه یه حال میپرسید، دلداری میداد، دوباره برمیگشت. یه بار دیدن که صدای سم اسباد حسین داره میاد، اما صدای سم اسباد یه جور دیگه است داره میاد، با دفعات قبلی فرق میکنه. برای حسین بلند بلند ناله کنید، برای حسین فریاد کنید، فردا حسین رو میکشند، سم برای حسین توبه میکنند. دیدم که این اسبه داره میاد، دفترا داره میاد، زن و بچه آمدن بیرون. ببینم چرا اسبه اینطور میاد. یه بار نگاه کردم که اسب بی سهراب آمده، زین و فرگرا مردگونه، یار و فرگرا غرب و بخونه، فریان و حسین را دست دادن، معلوم با حسین ها رفت بالا. میگن دختر حسین آمد، افسار اسب و گرفت، بزرگران میدونم بابا باید دست دادن، اما بابا میدون که پس برا تشنه بود، آب و آب یاد بعدم بابا بیانه.